بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. بحث امشب مفیق موسیقی و غنا هست. توفیق پیدا کردیم در خدمت مهمان گران سنگی باشیم که بخش مهمی از عمرشون رو مصروف این مهم کردن و به تحقیق و پژوهش پرداختن. در خدمت استاد ارجمند جناب آقای دکتر اکبر ایرانی قومی هستیم که تالیفات بسیار خوبی در این زمینه دارن و حتما صحبت‌های خوبی هم ازشون خواهیم شنید. سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای ایرانی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما.
درود بر شما. با توجه به مشغله های فراوان مطالعاتی و تحقیقاتی و پژوهشی که شما سالها داشتید، از همون ابتدا معطوف شدید به مسئله مهم موسیقی و چه شد که شما به این سمت کشیده شدید؟
والله بنده که یک توفیق اجباری بود. وقتی که برای گذران سربازی وارد حوزه هنری شدم، مرحوم شهید سید مرتضی آوینی از بنده خواستن در دفتر مطالعات دینی هنر در باره مباحث موسیقی در اسلام کار کنم. خب فهمیدم در این زمینه کم کار شده و ما به عنوان یک دفتر پژوهشی مایلیم که در این زمینه کار کنیم و بنده هم که مسبوق به این موضوع نبودم و در واقع گرچه کارشناس ارشد رو هم در حوزه مطالعات قرآنی گذرانده بودم، اما خب به نظر رسید که تو این زمینه یه فرصتی من دارم و میتونم مطالعه کنم و تحقیق کنم و ابتدا پیشینه یه تحقیقاتی که تاکنون در این زمینه شده بررسی کردم. خب برای هر پژوهشی باید اول مطالعه کرد، بررسی کرد چه کارهایی شده و چه کارهایی لازم هست که بشه. خب طبعا اقوال مختلفی در مطبوعات و نشریات و کتاب‌های مختلفی در این زمینه چاپ شده بود و خب تلویزیون و رادیو و رسانه‌ها هم دنبال این بودن که راهکارهای اجرایی و عملی پیدا بکنن برای مسئله این که به هر حال تشخیص داده بشه که چه موسیقی هایی رو باید گوش کرد، چه موسیقی باید پخش کرد. خب به حوزه کار من نبود، طبعا باید من در این زمین خودم هم مطالعه میکردم و چون دوره سربازی رو میگذروندم مجبور بودم وقت بذارم، چون علاقمند شدم و در این زمینه رساله های زیادی رو بررسی کردم. از بین رساله ها و مقالات 8 مقاله رو انتخاب کردم به عنوان 8 گفتار پیرامون حقیقت موسیقی غنایی. اغراق هم در اسمش هست، حقیقت موسیقی غنایی. به هر حال دنبال این بودیم که ببینیم راه ورود به این بحث چگونه است. این اولین گامی بود که بنده برداشتم و خب در حوزه هنری سال 69 منتشر شد. گام دوم ادامه این راه بود از لحاظ مباحث پژوهشی، چون هم زمینه موسیقی در افکار و اندیشه های مختلفی جاری و ساری است. باب مفتوحی در سماع هست در عرفان و تصوف و در فقه هم مبحث غنا در کتاب مکاسب محرمه فقها بحث کردند و فلاسفه هم در بحث ریاضیات در کتب فلسفه به عنوان اینکه مبحث ریاضی و تا اندازه بخشی مبحث هندسه است، این رو ذیل کتاب ریاضی قرار دادن و رساله های زیادی در این زمینه از زمان افلاطون پیش از اسلام بود و در دوره اسلامی فارابی و ابن سینا و ابو اسحاق کندی در این زمینه نوشته شده. من به نظرم رسید که ما برای اینکه شناخت کاملی از موسیقی داشته باشیم باید همه ابعاد و زمینه های موسیقی رو بکاویم و نمیشه ببینیم که فقط روایات و آیات چی گفته. خب وقتی که ابعاد مختلف رو بررسی کردم، کتاب جمع کردم به نام دیدگاه پنجم، بررسی موسیقی از دیدگاه فقهی و عرفانی و فلسفی و دیدگاه علمی. دیدگاه پنجم هم دیدگاهی بود که من مجموعه این دیدگاه ها رو بررسی کردم و مقاله مفصولی حدود 100 صفحه در اول این کتاب نوشتم. بعد کتاب موسیقی در سیر تلاقی اندیشه ها بود که در واقع شامل مشتمل بر 5 رساله فقهی عرفانی هست از فقهایی که دیدگاه های نسبتا متفاوتی دارند در مبحث موسیقی. یکی از اونها محمد ابن محمد داراوی هست که عارف هست و 12 مقام موسیقی رو در واقع توضیح داده و مباحث مختلف رو در زمینه دیدگاه اسلامی بیان کرده. به نظرم رسید که این هم جهت میده به در واقع شناخت بهتر ما از موسیقی. یکی از چالش های جدی این مبحث قنا خود لفظ قناست که گرفتاری ایجاد کرده برای همه ما، چون در مباحث فقهی خب وقتی قنا رو از کتب لغت بررسی میکنند، صوت مطرب مترجه، صوتی که به هر حال با صدای خوب باشه، طرب انگیز باشه، خوشایندی ایجاد بکنه و ترجیح و تحریر هم در اون باشه، خب حدود 27-8 تعریف لفظی از غنا در منابع لغوی هست. بر همین مبنا خب خیلی از فقها استناد کردن و روایات رو تطبیق دادن و تعریف خودشون داشتن. خب در لغت غنا به معنی صدای خوب هست به عربی. در اصل نهضت ترجمه در سال حدود 200 تقریبا که شکل گرفت و متون در واقع علمی از زبانهای سانسکریت و هندی و چینی و پهلوی و به عربی برگردانده شد، متون در واقع موسیقایی هم ترجمه شد به زبان عربی و یکی از شخصیت‌های درجه‌ای که فرهنگ اسلامی و ایرانی فارابی هست، که ابونصر فارابی که کتاب الموسیقا رو نوشت، الموسیقا الکبیر رو نوشت با استفاده از منابع یونانی و اولین بار کلمه موسیقی وارد فرهنگ اسلامی شد. موسیقی هم از دو کلمه موس و قی یعنی صدای خوب هست. همین مسئله در زبان فارسی در منابع در واقع کهن فارسی ما خنیا رو داریم. خنیا باز از دو کلمه هو و نواک، هو هم خوبه که تبدیل شده به خوب، نواک هم که همون نوا هست که نوای خوب، صدای خوب. قنا هم که از یک لفظ آشوری از آنا گرفته شده که به معنی شعر هست و تحول هم معنایی پیدا کرده شده صدا و هم تحول لفظی پیدا کرده شده قنا. بنابراین اصل مسئله صدای خوب هست. حالا در فقه اومده اصطلاح متشرعه شده، اصطلاح شرعی شده، مثلا نماز، صلات یعنی دعا هست ولی توی فقه میاد معنای نماز پیدا میکنه، یا خمس یک پنجم هست ولی میاد معنای فقهی پیدا میکنه. حالا اینکه چی بوده که این مسئله قنا، آیا حکم روی قنا رفته، روی لفظ رفته، روی معنا رفته، اینا مباحثی است که به هر حال در طول تاریخ مبتنی بر روایات و آیات بهش پرداخته شده که من بر اساس بررسیایی که کردم یه مقداری دیدگاه تاریخی رو پیگیری کردم. بعد از اینکه همه این دیدگاه های فقهی رو کاویدم به این رسیدم که ما یک مشکل موضوع شناسی تاریخی داریم در این مسائل.
خب با این توضیح که شما فرمودید، ما به لحاظ علمی موسیقیداران قائل هستن به موسیقی آوازی و سازی، پس قنا به آواز و هنجره مربوط میشه، به آلات موسیقایی که
چون از همون اول مسئله اینه، مشکل اینه، چون از همون اول کلمه قنا کاربردش همراه با ساز بوده و قینه ها و مغنیه ها اینها کارشون در واقع آوازخوانی بوده با اجرای ساز و همراه با رقص در محیط خاص.
بله.
و شاید اگر نگاه آنچنانی هم نسبت به همه این زمینه ها شده از لحاظ حرکات موزون یا نمیدونم مسئله ساز، باز به خاطر اینکه یک مجموعه‌ای بوده که بهش گفتن قنا. صدای تنها هیچ وقت مثلا ما نداشتیم که بگیم این صدا قنا هست یا موسیقی تنها صدا هستش. بنابراین هنجره که ساز طبیعی هست و آلات موسیقی که آلات لحو در تعبیر عربی معنی قنا هست، لحو الحدیث یعنی قنا. حالا این قنا مصداقش چه موقعی تبدیل میشه به قنایی که مورد مذمت بوده، اینو بحث میکنیم، و چه موقعی قنایی میشه که در واقع قنای حلال هست که فرمود پیامبر لیس منا من لم یتغن بالقرآن، از ما نیست که قرآن رو با تغنی نکنه، با قنا نخونه، یعنی با صدای خوش نخونه. این هم به حال نکته است که کم کم باید بشه.
خب از آن هم به همین ترتیبیه، از آن سفارش با صدای خوش خونده بشه و کسی بد صدا اصلا نخونه.
بله، واقعا من همیشه افتخار میکنم میگم که اسلام اولین دینی است که با موسیقی تبلیغش شروع کرد. با اذان بلال رو پیامبر امر کرد که اذان بگو چون صدای خوبی داشت، و ما در فهوای بسیاری از داستانها و حکایات مختلف عربی و فارسی میبینیم که گر تو قرآن بدین نمت خانی ببری رونق مسلمانی، یعنی توصیه به صدای خوش شده،
صوت الحسن
که بعد من اینجا حدیث معروفی هست که اقرأ القرآن به لحون العرب و اصواتها و ایاکم به لحون الفسق، بر شما واجب است که قرآن رو با آهنگهای عربی بخوانید و پرهیز کنید بر آهنگهای اهل فسق. خب این معلومه که در اون زمان وقتی که قرائت قرآن به اصطلاح ترویج میشه به اقرا بسم ربک الذی خلق، این با اقرا شروع میشه، یعنی با آواز، با موسیقی، با صدای خوش
بخوان.
یعنی بخوان. و این مسئله این بود که وقتی که پیامبر دستور داد به مصعب ابن عمیر که برو در بوادی و در قبائل اسلام رو ترویج کن، فقط با قرائت قرآن بود. مصعب ابن عمیر یک قریشیه، یک اعیانیه، یک بچه ثروتمنده بسیار شناخته شده بود، خیلی هم تلاش کردن که منصرفش کنن از اسلام، ولی آمد و با صدای خوش و با صدای زیبا قرآن رو تلاوت کرد، بسیار باعث تربیت و اونجا تو جامعه عرب معلوم شد این موسیقی چقدر تأثیر داشته برای ترویج اسلام. پس بنابراین اذان و قرائت قرآن و تلاوت قرآن و در واقع اینها جزء افتخاراتی است که با صدای خوش و موسیقی خوش، و من اینجا همینجا به کار می‌برم که در واقع موسیقی در اسلام غنا یک مفهوم شرعیه که باید معادلش ما الان موسیقی به کار می‌بریم. خنیاگری هم خیلی رایج نیست. ما طبعا وقتی میگیم موسیقی نباید یه مقداری متحول بشیم. پس اینجا حالا به خصوص امشب چرا این بحثا مطرح میشه، بحث پژوهش و تحقیق و سخن تحقیق گفتن در همه جا و همه وقتا باید باشه.
حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمود فقط روز عاشورا رو تعطیل می‌کرده بحث علمی رو، در همه ساعات روز زندگی باید بحث علمی رو ادامه داد. و اینجا ما داریم بحث دانشی و علمی می‌کنیم و می‌خوایم یک حقیقتی رو پرده برداری بکنیم و چیزی که سالها شبهه بوده. خب این سوال الان پیش میاد، چطور این صوت زیبا، من کودکی که با قرآن خونی عبدالباسط نوع دیگری با اسلام آشنا میشم و ذوق میکنم و میرم یاد میگیرم قرآن و میرم در مدرسه میخونم و خیلی از کودکان جهان اسلام به همین ترتیب، و این صوت زیبا بود من رو کشون و این معانی و لغات رو که نمیفهمیدم، به مرور زمان به واسطه صوت زیبا رفتم آشنا شدم در حد که خودم میخواستم برداشت بکنم. حالا بعضی رفتن در حفظ قرآن و دیگران به همین ترتیب در تفسیر و از این دست موارد. چرا این صدای زیبای عبدالباسط از مساطق غنا محسوب نمیشه، ولی من خواننده میام شعر حافظ رو میخونم، بعض از علما میفرمایند مصداق قناس و اشکال میدونم، برخی هم نمیدونند، و این اختلاف نظر باعث شده که موسیقیدانان در این راه رو گیر بیفتن و نتونن به درستی تیه طریق بکنن و موسیقی ایران و جایگاه موسیقی ایران رو آنچه که شایسته است به دنیا معرفی بکنن. حقیقتا دنیا موسیقی ما رو شعبه ای از عرب میدانه و این برای ما خیلی سنگینه که ما زمانی به هند شناخته بشیم، به ترک، به عرب، و امروز هم که شرایط خاصتری هست. بفرمایید چرا جزء مصادیق نیست این اذان زیبا؟ اذان مؤذن اردبیلی کاملا در دستگاه ایرانی است و این قرآن خوانی های مجلسی که هر سالم مسابقات قرآنی در جهان و در ایران داره برگزار میشه و به صوت زیبا جایزه های کلانی هم میدن، اینجا چرا مصداق نیست؟
ببینید مفهوم غنا در طول تاریخ همیشه دوچار این چالش ها بوده بین در واقع دیدگاه های فقهی، و طبعا هیچ عالم و فقیهی بیان نکرده که قرائت قرآن از مصادیق غنای باطل هست و حتی غنا هست، چون اصولا چیزی که به ذهن تبادر میکنه غنای حرام هست. وقتی گفته میشه غنا یعنی غنایی که ممنوعه، غنایی که باطله، توش مطالب باطل و لهوی و غیر قابل در واقع استماع هست. بنابراین همونطور که اشاره کردید در خاطراتی که از عبدالباسط من میخوندم، چقدر در کشورهای مختلفی ایشون وقتی رفته قرآن خونده و تلاوت کرده قرآن رو، باعث شده که مسلمون بشوند مردمی که به هر حال ادیان دیگری بودند، و این خب در طول تاریخ بود، ما شاهدش بودیم. و این مشکل در واقع مفهومی هست که این انظار و دیدگاه های مختلف فقهی رو شامل شده و فقهای بزرگی در این زمینه دیدگاه متفاوتی دارند، از شیخ طوسی گرفته مقدس اردبیلی و بعد فیض کاشانی و شیخ انصاری و همینطور فقهای معاصر، عمده مسئله سر این هستش که ما در باب موضوع شناسی تاریخی کار نشدیم و تو این زمینه کمتر کار شده که این آیه شأن نزولش چه بوده، این حدیث شأن صدورش چه بوده، که من تو این زمینه میخوام این دو تا دیدگاه رو باز کنم. دیدگاه فقهی مبتنی بر در واقع حدیث پژوهی و حدیث شناسی و در واقع استناد به 3-4 آیه هستش. دیدگاه فقهی وقتی که آیاتی که حالا اجتنبوا قول الزور، خب زیل تفسیر از ابن عباس نقله که قول زور یعنی کلام باطل یعنی قنا، یا و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا. خب این آیه میگن مستاق لهو الحدیث یعنی قنا. اما وقتی که میای ما بررسی تاریخی میکنیم میبینیم که داستان چیز دیگری است. این آیه در مورد کسی به نام نضر بن حارث نازل میشه. نضر بن حارث یکی از مشرکان بزرگ قریشه، کسی است که عودنواز بوده، خواننده بوده، صدای خوب داشته و میرفت در دربار خسرو پرویز اشعار عربی رو میخونده، عود میرواخته و بعد اشعار یا در واقع داستانهای اساطیری رو یاد میگرفته، میومده برای مردم میخونده، کاسبی میکرده یا آموزش میداده به، یعنی یک نخخاس بوده، برده فروش بوده، تعلیم میداده و اینها خواننده های خوبی میشدن و این داستان های اساطیری رو گویا به صورت نقالی با نوازندگی که انجام میشده اینها بیان میکردن. خب برای مردم عرب حرف تازه‌ای بوده، چیز تازه‌ای بوده و این در واقع میومده میگفته مردم به اسلام گرایش پیدا نکنید، من براتون حرفای تازه‌ای دارم، این اساطیر و داستان ها رو براتون نقل میکنم. داستان ها هم جذاب بوده و طبعا داستان های اساطیر ایران باستان برای مردم عرب بادیه نشین جذاب بوده و اینها گرایش پیدا میکردن. این آیه نازل شد در مورد این شخص. در واقع میشه گفتش که عمل آقای نضر بن حارث یک عمل سیاسی بود، یعنی اصلا شروع بحث موسیقی و نهی از موسیقی سیاسی بود، یعنی تلاش برای جلوگیری از اسلام آوردن مردم، کسانی که تازه میخواستن به اسلام اعتقاد پیدا بکنن، این با این روش موسیقایی و با موسیقی خواندن و داستانهای اساطیری که برای مردم جاذبه داشت، یعنی از نظر روانی تأثیر داشت. وقتی بررسی میکنیم میبینه که نگاه سیاسی تو داستان هست و بعد نگاه تاریخی ما کمک میکنه که چه موسیقی بوده، این کنیزکان چه حرفه‌ای داشتن، روششون چی بوده. وقتی رسالت القیان جاهز رو میخونیم میریم در وصف این قینه ها، یعنی کنیزکان خوش صدای به حال با توانمندی های متعدد و حتی اینا در تاریخ هستش که ابو سفیان خلعت بهشون میداد، این موسیقی جاری بود که نهی شد در اون دوره. یا مثلا موسیقی نیاه و نوحه خوانی بود که نه هم نبی ان نوح، پیامبر از نوحه خوانی نهی کرد. حالا ما میگیم نوحه خوانی ذهنا میرسم، نه، نوحه خوانی که در جاهلیت مرسوم بود این بود که یه عده شغلشون نوحه بر اموات میخوندند و پول میگرفتند و نوحه خوانی هم تشویق بر کشتن دخترانشون بود، چون نوع دخترکشی جاری و ساری بود و این نوحه خوانی رایج بود و این نوحه خوانی نهی شد. نه نبی ان نو، از این نوحه خوانی نهی شد. و بعد نوع شرک بود، موسیقی تراتیل الاسنام بود و هم صامدون که و ما کنه صلات هم اندل بید الا مکاعن و تصدیه، دور کعبه میچرخیدند و کف میزدند و میرقصیدند و لخ بودند و بعد در مدح و ستایش بتها و در واقع این موسیقی شرک هست. این سه تا موسیقی رو اسلام و پیامبر باش مخالفت کرد. یعنی ماهیت این قنایی که گفته در اسلام اگر حدیثی نازل شد و آیه مربوط این مسائل میشه، اما قناع هدا تایید شد. چرا؟ چون سیر حرکت شطران رو تشویق میکرد و در اسلام مذمت نشد.
یا قنام
هدی یا هدا هر دوش به کار
چشم و هجی میبرد. بله. که در موسیقی هم هست، در دستگاه استگاه و چهار پا. بله.
و خب این در واقع یک نوع موسیقی هزج سیر حرکت شطران رو تون میکرده و رایج بوده و
هداخانی
معروف بوده و هادی هم میگفتن به کسی که با این رو میخوانده و موسیقی خوشامدگویی، موسیقی نمیدونم آب از چشمی در آوردن، موسیقی زیاد میگه اصلا اینا اسلام نهی نکرد، ولی موسیقی شرک، موسیقی لهوی قیان و موسیقی نوحه خوانی آنچنانی نهی شد. پس ما میریم تو تاریخ میبینیم احادیث و آیات در زمان پیامبر ناظر به این سه مورد هستش.
خدایا برملا شد برملا رمز نهانه مران محمل مران ای کاروان آهسته تر رو که من دل هسته ای با مانده از این کاروانه سرشک من بودم به جایی هم نجویم که من گم کردم نسیم غمش مرا میبرد به شهر بی نشان ها من آن آتشم که با ماندم به جا از کاروان ها.
بسیار زیبا این موسیقی جاودانه و ماندگار جناب استاد ایرانی عزیز.
خوبی موسیقی حزن‌انگیز در این شب عزیز با این آهنگ زیبا با این صدای جاودان چه تأثیری میذاره در روح‌های تشنه. اساساً ذات موسیقی، فلسفه خلقت موسیقی برای آرامش و سعادته. طبعا اون چیزی که در عقل و منطق هست اعتداله، یعنی اون موسیقی و اون صدا و اون آهنگ و اجرایی هست که فرق نمی‌کنه چه ساز باشه، موسیقی سازی باشه، چه موسیقی در واقع آوازی. که حالا یه قولی از غزالی من نقل میکنم، ازش میپرسن که چرا ساز از نظر شما حرامه، میگه از نظر من حرام نیست، ولی این که در منابع و فهوای متون فقهی آمده لأنها یا لأنهم یتعاطون مع الشرب، یعنی همواره موسیقی غنایی با ساز و شرم خم بوده، یعنی همیشه مجلس حرام بوده در تاریخ. اگر میگن غنا یعنی غنایی که در تاریخ همیشه با شرب خمر همراه بوده، یعنی با افعال و حرکات و اعمال حرام بوده. پس اگر معنیش اینه، یعنی ما تحول معنایی و بخش نقش زمان و مکان در اجتهاد رو قائل باشیم و ببینیم تحول معنایی پیدا میکنن، معنیش اینه که اگر ساز و آواز و هر موسیقی در این شرایط نباشه، یعنی این مضل عن سبیل الله نباشه و یا اساور نباشه و نباشه، چه ساز باشه چه آواز، نباید در واقع مورد حرمت قرار می گرفته.
خب اون دوران مثلا موسیقی در اختیار اغنیا و درباریان بوده، ولی امروز شرایط خیلی فرق کرده. باید بر اساس شرایط روز و مکان بررسی جدید بشه.
خب این موسیقی گمراه کننده متاسفانه بعد از انقلاب مجوزهایی هم داشته، یعنی اصلا اینطور نبوده که ما فکر کنیم حالا چون انقلاب اسلامی شده همه این مراقبت ها بوده و هست. نه، متاسفانه هست و باید این رو جلوش گرفت و به عنوان یک سیاست کلی در این مسئله واقعا باید کار جدی تری بشه.
در جایی در یکی از کتاباتون خونده بودم که نقل قولی کرده بودید از زنده یاد سید جلال آشتیانی، در خراسان زندگی میکرد و شما هم هش و نشی داشتید. اون نقل قول اگه سلام میدید اینجا بفرمایید.
بود منده چند بار منزل ایشون خدمتشون میرسیدم. به هر حال ایشون با دستگاه‌های موسیقی آشنا بودن، من خدمتشون گاهی میرسیدم، این بحثا رو مطرح میکردم، ایشون خاطراتی نقل میکردن. یکی از خاطراتی که نقل میکردن به برام جالب بود، میفهمیدن که من با مرحوم آسد مصطفی خمینی، در واقع فرزند امام خمینی، هش و نشی داشتم، رفاقتی داشتم و با هم خیلی هم بحث و هم گفتگو بودیم و یک بار قرار شد که با حضرت امام سه نفری بریم به مجلسی. گفتن ما اومدیم با حضرت امام دم در منزل ایشون، از در واقع پنجره همسایه صدای توی پری کجایی مرحوم حسین قوامی میاد و این پخش میشد و خیلی در واقع خب ما گوش کردیم و از امام پرسیدم نظرتون چیه، فرمودن که موسیقی هم مانند عرفان متهمه.
دیگه متأسفانه وقت نیست، از شما خداحافظی میکنم و باز هم تشکر میکنم دعوت ما رو پذیرفتید. تا زود و بدرود.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
شبتون بخیر همراهان عزیز و شنوندگان گرامی. زمان به سرعت گذشت. از ساعت 14 بعد از خبرهای این ساعت همراه شما شدیم تا این لحظه که فرصت داریم آخرین برنامه این بخش رو حضورتون تقدیم بکنیم. قبل از اون من بسیار تشکر میکنم از دوستانی که لطف فرمودن، پیامک فرستادن، متقابلا ممنونیم و آرزو میکنم که البته این همراهی همچنان تداوم داشته باشه در سایر بخش‌ها و برنامه‌های رادیو فرهنگ و انشاءالله که تا این لحظه آنچه که تقدیم شد مورد پسندتون قرار گرفته. اما اجازه میخوام که آخرین برنامه این بخش رو حضور شما عزیزان تقدیم بکنم که بشنوید و مورد استفاده قرار بگیره. چراغ مطالعه. چراغ مطالعه.